بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الودیعه،
صفحه
474.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو قبل الودیعه قولا او فعلا وجب علیه الحفظ مادام مستودعا و کذا بعده الان یعدی الى المالک او من فی حکمه. یکی از بحث هایی که در کتاب الودیعه مرحوم شهید مطرح فرموده این است که اگر کسی ودیعه را پذیرفت، حالا چه قولاً بپذیرد، البته قولی که به همراهش قبض هم باشد، چه عملاً بپذیرد، فعلاً بپذیرد بدون اینکه قبول قولی بکنه، اون ودیعه را از مودع دریافت بکنه، در هر صورت واجب است برش که این ودیعه را حفظ بکنه. البته مادامی که ودعیست، مادامی که مستودع محسوب میشه، یعنی مادامی که عقد ودیعه رو به همش نزدن، چون عقد ودیعه از عقود جائزه است، مادامی که این عقد پابرجاست، وجوب حفظ برای ودعی وجود داره. البته این که ما میگیم وجوب حفظ تا وقتی که ودیع است و ودیعه پابرجاست، معناش این نیست که به محض این که ودیعه فسخ شد دیگه وجوب حفظ نداشته باشه. نه، بعد از این که ودیعه فسخ شد همچنین وجوب حفظ وجود داره تا زمانی که این مال رو به مالکش رد کنه یا به وکیل مالک منفی حکم المالک رد بکنه. ولذا بین وجوب حفظ و عدم وجوب بقاء بر ودیعه بین این دوتا تنافی وجود نداره، یعنی میتواند ودیعه باقی نمونده باشه، عقدش به هم خورده باشه، اما در این حال وجوب حفظ باشه، چون بعد از این که عقد ودیعه به هم خورد باید بالاخره اون مال برگرده به صاحبش، این دیگه نمیتونه رها کنه و بگه من حفظش نمی کنم. این نکته اول و مطلب اولم. مطلب دوم، همینجور که بارها و بارها شما شنیدید، در ودیعه کسی که امانت رو میپذیره یعنی ودعی مستودع امین محسوب میشه. وقتی میگیم امین محسوب میشه در فقه، خب طبیعتاً براتون روشنه، معناش این است که این آقا ضمان نداره مگر اینکه افراط و تفریطی بکنه، زیاده روی بکنه یا کوتاهی بکنه. خود استفاده از اون مال ودیعه در مواردی که مثلا اسبی سوار شده، لباسی است عرض کنم اون رو پوشیده، یا کیسه محرموم شده است اون رو باز کرده، اینا همه از مصادیق تعدی است، اینا از مصادیق تعدی و تجاوز به مال دیگرانه. میدونید تفاوت ودیعه و آریه همینه دیگه. ودیعه رو وقتی که ودعی اون رو دریافت میکنه حق استفاده نداره، اون فقط امانت داره، باید نگه داره، وقتش که شد صاحبش بیاد برداره ببره. اما در آریه اینجوری نیست، کسی که آریه رو میگیره میگیره که استفاده کنه و در واقع مجاز به استفاده است از طرف آریه دهنده و استفاده ازش عرض کنم تعدی محسوب نمیشه. اما در اینجا چرا تعدی محسوب میشه؟ یا از اون طرف اگر کوتاهی در حفظ بکنه، مثلا اگر طلایی بهش دادن، طلا رو بذاره جلو چشم توی گاوصندوق، جای قفلدار، جای حرزدار نگذاره، اینا میشه کوتاهی. و اگر سارق مثلا بیاد برداره، ظالمی بیاد برداره، اینها کوتاهی محسوب میشه و در این موارد طبیعتاً ضامنه. و لذا دوستان بر اساس این که میگیم ودعی امین است و امین همزمان ندارد بدون افراط و تفرید، اگر یه آدم زورگو و ظالمی بیاد به صورت قهری این مال رو از این آقا اخذ بکنه، اگر خود ودعی سبب نشده باشه که این ظالم بیاد اخذ بکنه، اینجا ضامن نیست، اینجا دیگه زمانی نداره. دوستان بزرگوار، فرقی هم نمی کنه که زورگو و ظالم با دست خودش بیاد اخذ بکنه یا نه به این آقای ودعی امر بکنه و او رو تهدید بکنه این مجبور بشه با دست خودش این رو بده به ظالم. آخه یه وقت هست این طلا تو جیب این آقاست، اینو دستاشو میگیره، عرض کنم خدمت شما، تو جیبش بر میداره. این یه مدل قهر و زور و ظلمه. یه مدلش هم اینه که جلو روش وای میسته میگه آقا اگه این کارو نکنی میکشمت، اگه این کارو نکنی بچه تا از مرسه میدزدم. اینم قهره، اینم اکراهه، اینم اجباره. ایشون میفرماد بین این دو صورت فرق وجود نداره، تو هیچ کدوم تفرید نکرده، کوتاهی در حفظ نکرده، لذا در هر دو صورت دوستان این آقا ضامن نیست. وقتی میگیم این آقا ضامن نیست دوستان، معناش چیه؟ معناش این است که مالکی که این طلاها مال اون آقا بوده، اون نمیتونه به ودعی رجوع بکنه و از او تقاضای برگشت مالش رو بکنه. اگر او میخواد مالش رو از کسی بگیره، باید بره سراغ کی؟ سراغ همون ظالم، از او شکایت بکنه، از این آقای ودعی نمیتونه دریافت کنه. گرچه دوستان برخی خواستن بگن اگر ظالم به زور این رو نگیره، بلکه بهش بگه که تو باید به من بدی، تهدیدش بکنه، آقای ودعی هم با دست خودش بده، گفتن اگر با دست خودش داد مالک میتونه از این آقا دریافت بکنه، یعنی از خود ودعی بگه آقا مال من رو دادی به اون آقا، به من پس بده، و میتونه بره سراغ ظالم از ظالم بگیره. گرچه همینجا هم اگر آقای مالک اومد از ودعی گرفت، ودعی میتونه بره از ظالم بگیره، چون بالاخره اون آخر کار مال رو برداشته برده، یعنی استقرار زمان گردن کیه؟
ظالم.
اون ظالمه. اما مالک میتواند به ودعی مراجعه بکنه، تو این صورت دوم میتواند به ظالم مراجعه کنه. جناب شهید این رو قبول نداره، میگه در هر دو صورت حق رجوع به ودعی رو نداره مالک، مالک باید بره سراغ ظالم، از ظالم مالش رو دریافت بکنه. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، دوستان بزرگوار، اگر ودعی بتواند از یک راهی دفع بکنه ظلم ظالم رو، یعنی از یک راهی نگذاره ظالم دستش به ودیعه برسه، اگر راهی براش وجود داره، ایشون میفرماد واجب است که این کار رو بکنه، مادام که موجب تحمل ضرر کثیر نباشه. مثلا میتونه این رو مخفیش کنه، متوجه میشه که این ظالم یه ساعت دیگه میخواد بیاد، بره خاک باغچه رو برداره، این رو زیر خاک باغچه مخفی کنه، بعدم خاک رو بریزه روش که این پیداش نکنه. یا به طریق دیگری دو نفر عرض کنن بگه بیان خونش، که این ظالم وقتی میاد زورشون به این ظالم برسه. علا ای حالن، اگر امکان دفع ظالم وجود دارد، ایشون میفرماد این واجبه، مگر این که موجب ضرر کثیر بشه. حالا ضرر کثیر مثل جراحت، مثل این که مالشو از بین ببرن، مثل این که در و پیکر خونشو بزنن داغون کنن، به امثال اینجور چیزها. اگر موجب ضرر کثیر بشود، اینجا دیگه واجب نیست. ولو دوستان این ضرر کثیر رو بتونه تحملش کنه، آخه یه وقت طرف پول داره، امانت دارم هست، بزنن در و پنجره خونش هم از بین ببرن، این خب وضع مالیش خوبه، درست میکنه اینا رو، میگه باز هم واجب نیست برای این آقا که عرض کنم این ضرر کثیر رو تحمل بکنه. البته دوستان کثرت و قلت، این که ما گفتیم ضرر کثیر، کثیر یعنی تا چقدر؟ تا 100,000 تومان، تا 500,000 تومان، تا 10 درهم، تا 100 درهم، چقدر مبلغی میشه براش تعیین کرد؟ یا از حیث اثر شخصیتی و اجتماعی میشه یک حد و حدودی براش معین کرد؟ شون میفهمن نخیر؟ این بسته به حال این شخص داره، وضعیت این شخص داره. بعضی وقتا یک فحش و یک ناسزا کوچیک برای بعضی ها ضرر کثیر محسوب میشه. ضرر که میگم نه ضرر دنیایی ها. حالا فرض بکنید، حالا این مثال یه مقدار واضحش رو بخوایم بزنیم، یک کسی مرجع تقلیده مثلا، این آقا اگر توی جمع بخوان یه ناسزا بهش بگن، این همین براش بسه، این ضرر کثیر براش محسوب میشه. البته بعضی ها هستن نه یه دونه، صد تا فوش هم که بهشون بدن ککشون نمیگذه، هیچ در شخصیت اجتماعیشون اثری نمیگذاره، بلکه یه مقداری شخصیتشون بالاتر هم میاد. بعضی ها اینجوری هم دیگه، حالا یه مدلش هم اینه. میخوایم عرض کنیم حال افراد و وضعیت شخصیت اجتماعی افراد، وضعیت اقتصادی افراد تو کثرت و قلت متفاوته. حالا یه کسی هست مثلا فرض کنید مای 10 میلیون عرض کنم درآمدشه، این شاید 50,000 تومن 100,000 تومن واقعا ضرر کسی رو براش محسوب نشه. یه کسی هم از کل درآمدش مای 200,000 تومنه، خب این طبیعتاً 100,000 تومن براش ضرر کثیر محسوب میشه. میخوایم بگیم حال افراد متفاوته، ما نمیتونیم مبلغ و نمیدونم یه حد مشخصی تعیین بکنیم. باریکلا به نسبت افراد. حالا اگر ظالم، بیاد بگه آقا من حاضرم این ودیعه رو از تو نگیرم، به جاش یه مال دیگه ازت بگیرم، یه مالی ازت بگیرم، ایشون میفهمد اگر از مال خود ودعی بخواد اخذ بکنه، بگه آقا من این کیسه طلایی که تو امانت داری از این نمیگیرم، اما از خودت 1,000,000 میگیرم، حاضرم 1,000,000 از خودت بگیرم، این کیسه طلا رو نبرم، آیا لازمه ودعی اون 1,000,000 رو پرداخت بکنه؟ ایشون میفهمد ودعی بذلش لازم نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه اون پولی که داره میده به اندازه این کیسه طلا باشد چه نباشه، چه کمتر باشه، چه به همون اندازه باشه، چه بیشتر باشه، تفاوتی نمیکنه. این لازم نیست وعده ای از جیب خودش این مال رو بده. اما یه وقت هست نه، آقای ظالم میاد از خود همین کیسه طلا میخواد اخذ بکنه. خب اینجا دوستان اگر دفع ظالم ممکن نیست مگر به دفع تمام ودیعه، خب طبیعتا این آقا ضامن نیست دیگه، مقصرم نیست، مشکلی نداره. اما اگر اون آقای ظالم گو از این کیسه‌ای که 100 تا سکه طلا توشه 10 تاشو به من بده، من دیگه کار به بقیه‌اش ندارم، این آقا هم یه مقداری لجبازی کرد، گو یه دونه‌ش هم بد نمیدم، حالا میدونست که اگه با این لجبازی کنه این آقای ظالم همه‌شو میگیره، ها 10 تاشو بهش نداد، اون ظالمم آتیشی شد به قول آقا، اومد همه‌شو گرفت رفت. ایشون میفهمد اون 90 تاشو ضامنه، چون میتونست اون 90 تا رو حفظ بکنه، اما از سر لجبازی اون 90 تا رو حفظش نکرد. خب این 10 تا رو میداد برای اینکه اون 90 تا حفظ بشه، ولذا چون قادر بوده که در این صورت حفظ بکنه اون 90 تا رو، نسبت به اون 90 تا عرض کنم خدمت شما ایشون میفهمد ضامنه. حالا اگر ممکن نشد دفع ظالم مگر به این که آقای ودعی از جیب خودش یه پولی رو خرج بکنه و خرجم کرد، یعنی آقای ظالم بهش گفت آقا تو این کیسه طلا رو به من نده، اما 1,000,000 از جیب خودت به من بده، ها گفتیم واجب نیست این رو بده، اما اگر داد چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفرماد اگر داد و این پولی که داده ارزشش از اون سکه طلا کمتر باشه و نیت رجوع هم داشته باشه، میتونه این 1,000,000 رو بره از اون مالک دریافت بکنه، بگه آقا من 1,000,000 رو خرج حفظ کیسه طلای تو کردم، این کیسه طلای تو 100,000,000 میارزه، من 1,000,000 خرجش کردم که این حفظ بشه، و الا 1,000,000 رو نمیدادم ظالم میومد همشو برمیداشت میبرد. ایشون میفهمد اگر نیت رجوع کرده باشه، یعنی به قصد تبرع نداده باشه، میتونه این رو دریافت بکنه. یه مقدار عبارت رو بخونیم دوستان. ولو قبل الودیعه، اگر قبول بکنه ودیعه رو، حالا چه قولا قبول بکنه، بگه قبل تو، البته قول تنها نه، قول به همراه قبض، یا نه فعلا باشه یعنی عملا قبض بکنه بدون اینکه حرفی زده باشه، وجب علیه الحفظ مادام مستودعن. دوستان مادام مستودعن یعنی چی؟ یعنی مادامی که عقد ودیعه پا بر جاست، به هم نخورده، چون عقد جائزه دیگه. و کذا بعدهو، این بعدهو یعنی چی؟ یعنی بعد از مستودع بودن، بعد از اینکه عقد ودیعه به هم خورد، بازم واجب حفظش. تا کی؟ الی ان یؤدی الی المالک او من فی حکمه، من فی حکم المالک مثل وکیل مالک. و بذالک، با این توضیح دو سطری که دادیم، یظهر عدم المنافات بین وجوب الحفظ و عدم وجوب البقاء علی الودیعه. میتونه ودیعه باقی نمونده باشه در این حال وجوب حفظ باشه، بین وجوب حفظ و عدم وجوب بقاء بر ودیعه. خب چرا واجب نیست بقاء بر ودیعه؟ من حیث انها عقد جائز، چون ودیعه عقد جائز دیگه. میتونه بقاء بر ودیعه واجب نباشد، در این حال وجوب حفظ باشه. و لازمان علیه لو تلفت او آبت. مطلب دوم، زمانی به عهده ودعی و مستودع وجود ندارد اگر تلف بشه اون مال یا معیوب بشه، الا به تعدی او تفریط. آقا تعدی در ودیعه مثال داره؟ میگه بله. الا به تعدی فی الودیعه، به چی؟ به ان رکبت دابه. اگر دابه رو امانت گذاشته، خب این حق نداشت سوار این دابه بشه، اما اگر گفت حالا اسب رو گذاشته اینجا، منم اسب برداشتم رفتم تو کوه، اسب از اون بالا افتاد تلف شد، ولو من توی تلف شدنش تقصیر دیگری هم غیر این که باش رفتم کوه نداشته باشم، اما ضامنم. او لبس از صوب، یه لباس عرض کنم کت شلوار خوشتیپی آورد داد این امانت، اینم شب عروسی دعوت شد، گفت حالا یه ساعت میپوشیم میریم بر میگردیم، رفت اونجا خورشت قیمه چرب ریخ رو این لباسا. او فتح الکیس، کیسه طلا رو که مهرموم شده بود، المختوم یعنی مهرموم شده، اینو بازش کرد. یا نه کیس مشدود رو، بعضی وقتا کیسه رو مهرمومش میکنن، بعضی وقتا فقط گرش میزنن میبندنش، این گرش رو باز کرد. ایشون میفرماد وقتی مشدود بوده شما حق نداشتی بازش کنی، مختوم بوده حق نداشتی اون مهرش رو بشکنی. ایشون میفرماد وقتی فتح کرد اینا میشه تعدی. ابد تفریط، تفریط به چه صورت؟ میگه به انقصر فی الحفظ عادتا، اینقدی که قصور کرد، تقصیر کرده باشد، کوتاهی کرده باشه در حفظ عادتا، یعنی میخواد بگه این تقصیر معنای عرفی داره. شما کیسه طلا رو اگر گذاشتی جلوی داشبورد ماشینت، بعد درم قفل کردی اومدی توی کلاس، سر کلاس لمعه نشستی، تقصیر کردی. چرا؟ چون خویی آره دیگه، یه کسی وقتی این کیسه رو میبینه هوس میکنه، شیشه رو میشکنه، کیسه رو برمیداره میره. خب این جاش اونجا نیست، این میشه کوتاهی. فلو اخذت منه قهرن فلازمانه، اگر اخذ شد از این آقا قهرن فلازمانه. این فای فلو اخذت دوستان نتیجه چیه؟ لازمانه علیه، این نتیجه لازمانه علیهه. حالا که زمان ندارد بدون افراط و تفریط، اگر اخذ بشه از این آقای ودعی به صورت قهر و اجبار، این زمان نداره. البته لم یکن سببا فی الاخذ القهری، اگر خودش سبب اخذ قهری نشه. یه کسی عرض کنم گربه خیلی اذیتش میکرد، گفت اذیت نکن میخورم اتا. بهش گفتن آقا گربه حرام، تو چجوری میخوای بخوری این گربه رو؟ گفت تو چیکار داری، من حلالش میکنم بعد میخورمش. گفتن چجوری حلالش میکنی؟ گربه رو گذاشت تو کیسه، رفت تو بیابون، رفت 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 تا وقتی که داشت دیگه از گرسنگی تلف میشد، گو حالا دیگه میشه خوردش. اینجا این آقا میگه خب من که نمیتونم خودم با دست خودم بدم به ظالم، میره راپورت این طلاها رو اول به ظالم میده، بعد ظالم میاد به زور ازش میگیره. اینجا ایشون میگه الم یکن سبب من فل اخذ القهری، اگر خودش سبب شده باشه، راپورتشو به اون ظالم داده باشه، ولو بعد قهری گرفته باشه، باز ضامنه. اون گربه هم حلال نمیشه آقا، اون گربه حلال نمیشه، با همونجا حرام هست، گرچه این باید بخورتش اما فعل حرام انجام داده، یعنی فعل حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه سببش خودش ایجاد کرده، نباید این کارو میکرد. آره، به ان سعا بها الى الظالم، به اینکه سعایت کند نسبت به این ودیعه، عرض کنم به ظالم. سعایت کنه یعنی خبرچینی کنه، سخنچینی کنه، نمامی کنه. او از هرها، یا باید مخفیش میکرد اظهارش بکنه. فوصل الیه خبرها معمزنته، بعد برسد به ظالم خبر این ودیعه با فرض مزنه، عرض کنم رسیدن خبر، مزنه وصول. یعنی اگر گمان داشت که این خبر میرسه نباید اظهارش میکرد که خبرش به او برسه. و مثله ما لو اخبر بها اللص فسرقها، این آقا میدونست یه آقای دزده، هوس این کارا رو میکنه، هی رفت این رو نشون بهش داد. خب اگر نشون داد طبیعتا او هم وسوسه میشه و میاد سرقت میکنه. خلاصه این موارد میشه از مواردی که خودش سبب شده. ولا فرق بین اخذ القاهر لها بیدهی و امرهی لهو به دفعها الیه کرهن، فرق نمیکنه که اخذ بکنه قاهر، قاهر یعنی همون ظالم، ظالم اخذ بکنه ودیعه را با دست خودش. این که میگه با دست خودش اخذ بکنه، مثل اینکه این آقا رو بخوابونه، دستاشو محکم بگیره، از جیبش در بیاره، زورش کنه، یا نه امر کند ظالم. ضمیرا رو دقت کنید، امرهی، امر رو عطف به اخذ بکنید، امر ظالم مرودعی را به دفع ودیعه به اون ظالم از روی اکراه، یعنی بگه اگه این کارو نکنه بچه تا جلو مرسه میدزدم، اما این دیگه با دست خودش بده. جناب شهید میفرماید بین این دو صورت هیچ فرقی نیست، لانتفاع التفرید فیهما، چون در هیچ کدوم کوتاهی نکرده. خب حالا که هیچ کدوم کوتاهی نکرده و ضامن نیست، نتیجه چیه؟ فینحصر الرجوع علی الظالم فیهما علی الاقوى. آقای مالک وقتی میخواد پولشو پس بگیره، منحصر است که بره سراغ ظالم، از ظالم بگیره، یعنی حق رجوع به ودعی رو نداره. ودعی میتونه بگه به من ربطی نداره، من زحمت خودم رو کشیدم دیگه به من ربطی نداره. البته وقیل، بعضی ها گفتن یجوز له الرجوع علی المستودع فسانی، فسانی سوره ها، صورت دومی که خودش با دست خودش داده، البته اکراه هم در کار بوده. ایشون میفرماد اینجا رجوع به مستودع که آقای ودعی باشه جائزه. و ان استقر الزمان علی الظالم، دوستان استقرار زمان بر ظالمه یعنی چی؟ یعنی اگر مالک از ودعی گرفت، ودعی هم میتونه بره از ظالم بگیره. ولو تمکن المستودع من الدفع عنها، اگر تمکن داشته باشه آقای ودعی از دفع ظالم از این ودیعه، این دفع یعنی دفع ظالم، یعنی میتونه به یک نحوی ظالم را از این ودیعه چکار کنه؟ دفع بکنه. حالا بالوسائل الموجبه لسلامت الودیعه، مثل این که مخفی کنه، مثل این که دو تا آدم قلچماق بیاره تو خونه که اگه اومد زورش بهشون نرسه و امثال اینا. خب اینجا وجبه، واجبه. البته وجبه ما لم یعد الى تحمل الضرر کثیر، به شرط این که منجر به ضرر کثیر نشه، مثل جراحت، مثل اخذ مال، اینا ضرر کثیر محسوب میشه. فیجوز و تسلیمها حین اذن، حین اذن یعنی وقتی که ضرر کثیر هست، اینجا دیگه میتونه تسلیم کنه ودیعه رو. و انقدر علی تحمل اون ضرر، گرچه آدمی هست که از جهت مالی مثلا مالش اینقدی هست که بتونه این تحمل ضرر رو بکنه، ایشون میفهمد بازم واجب نیست، میتونه تسلیم کنه ودیعه رو. خب حالا این کثیری که شما میگی یعنی چی؟ میگه والمرجع فی الکثرة والقلة الی حال المکره، مرجع در عرض کنم کثرت و قلت به حال مکره، مکره یعنی همین ودعی که اکراهش کردن و زورش کردن. فقط تعد الکلمة الیسیر من العزا، گاهی یک کلمه کوچک به حسب ظاهر از اذیت، یه فحش کوچک، کثیرن فی حق یک فرد، لکونهی جلیلن، چون این آدم آدم با شخصیتیست، لا یلیق به حالهی ذالک، ذالک رو بزنید به همین کلمه، کلمه یسیره لایق به حال این آقا نیست. و منهم من لا یعتد به مثلی، بعضی هم اصلا اعتنا نمی کنن به مثل این کلمه یسیره، بلکه به صدها برابر از این کلمه یسیره، لذا حال افراد متفاوته. و اما اخذ المال، حالا اگر ظالم اومد به جای کیسه طلای ودیعه گوه آقا پول به من بده، خواست اخذ مال بکنه، اینجا دو صورت داره، دقت کنید. فَإِنْ كَانَ مَالَ الْمُسْتَوْدَعِ، این ضمیر کانه رو بزنید به این مالی که میخواد اخذ بکنه. اگر اون مالی که آقای ظالم میخواد اخذ بکنه مال مستودعه، یعنی مال خود ودعیه، از اموال خودش میخواد اخذ بکنه، لم یجب بذله مطلقا. مطلقا رو شما معنا کنید، چه به اندازه ودیعه باشد چه کمتر باشه یا بیشتر باشه، فرق نمیکنه. اما و ان کان من الودیعه، یعنی امکان اون مالی که آقای ظالم میخواد اخذ بکنه از خود یعنی بگه از این 100 درهمی که تو کیسه است 50 درهم شو 10 درهم شو یا کلش رو من بده. اینجا فعلم یستوعبها وجبت دفع عنها به بعضها ما امکن، اگر تمامش رو شامل نمیشه، لم یستوعبها همه 100 تا رو نمیخواد، میگه 10 تاشو به من بده، اینجا واجب است دفع ظالم از اون ودیعه به واسطه بعض ودیعه، ها اون مقداری که ممکنه، یعنی 10 تاشو فدای اون 90 تای دیگه بکنه. ولذا فلو ترک این امر واجب را، اگر این 10 تا رو نداد مع القدره علی سلامت البعض، با اینکه میتونست اون 90 تا رو حفظ کنه، فاخذ الجميع، یعنی اخذ الظالم الجميع زمن ما يمكن سلامته، اگر میتونست اون 90 تا رو سالم نگه داره اینجا زامنه. اما و لم یمکن الا به اخذها اجمع، اگر دفع ظالم، ضمیر لم یمکن رو بزنید به دفع ظالم، اگر دفع ظالم امکان پذیر نیست مگر به اخذ ظالم، بگید اون ودیعه را اجمع، یعنی او اگر بخواد بره همشو میخواد، خب اینجا دیگه تقصیری نداره و زمان نداره. اما ولو امکن، یک سطر دیگه تا اینجا، ولو امکن دفع انها، اگر امکان داره دفع ظالم از این ودیعه به شیء من مالهی، از مال خودش، از جیب خودش، که لا یستوعب قیمتها، ما بالا همینو گفتیم واجب نیست، اما اگر امکان دفع داره جاز و رجع معنیته. نگید آقا این تکرار را تکرار نیست، اینجا جایز هست که بده، از جیب خودش میده و اگر نیت رجوع کرده، معنیته، یعنی معنی نیت رجوع، میتونه رجوع کنه و بعدن از مالک این رو بگیره، بگه من این 1,000,000 رو فدای اون 100,000,000 طلای تو کردم که اون حفظ بشه. اینجا اگر نیت تبرع نکرده باشه میتونه اون رو دریافت کنه. سوال دارید بفرمایید. راستش چه مطلبی گفتید؟ در طلبات شده الان وقتی که توی شهر ببینید تو موارد مختلف متفاوته، یعنی اگر شما نمیتونید اصلا مال اون رو حفظ بکنید اصلش رو نباید بپذیرید، دقت میکنید؟ یعنی اینا رو معمولا، حالا من باشم عمل کرده خودم معمولا اینجوریه، تو اینجور موارد آدم باید بگرده تو بستگان خودشون، یه دو تا ریش سفید، دو تا کسی که آدمای صالح و سالمیان، اونا رو عرض کنم واسطه بکنه. ورود ماها به این بحث‌های جنجالی خانوادگی در قالب موارد مفید که نیست، بلکه مضرم هست، چون ما از ریز قضایای خانوادگی اینا معمولا خبردار نیستیم. شما تبلیغ که یه مقداری عرض کنم برید و تجربتون بالاتر بره، خواهید دید که خیلی وقتا مردم اختلافات خانوادگی و غیر خانوادگیشون رو میارن پیش شما. اینجا ما اگر قضاوتمون قضاوت جامع و با اطلاعات کامل باشه، بلدم باشیم، عیبی نداره. اما بدون این اطلاعات کامل قضاوت کردن، اونم قضاوت کردنی که سرتش معلوم نیست چیه، اینا اصلا ورود پیدا کردن بهش به نظرم غلطه. شما لازم نیست قبول بکنید، آخه شما محل تبلیغ مگه چقدر رفت آمد دارید؟ عرض کردم یه وقت هست یه کسی روحانی مستقره 30 سال 40 سال اونجاست و توان این که به عنوان مثلا یک وصی اون وصیت رو عمل بکنه داره، خب عیبی نداره، این زحمت رو میکشه، یه کار خیره برای یک مؤمنی، خوبم هست. اما یه وقت هست نه، شما ورود اجرایی تو این کارا براتون مصلحت نیست، اینو دیگه باید تشخیص بدید مورد به مورد، نمیشه کلی یک حرف عام برای همه زد. ببینید خود ودیعه، عقد ودیعه عوض نداره، اما از باب این که یک کسی بدون بحث ودیعه بگه آقا من برای نگهداری این اجرت میخوام از باب اجاره، یعنی میتواند عقد ودیعه رو تبدیل کنه به عقد اجاره، این مانعی نداره، اجرت هم میتونه دریافت کنه، مشکلی نداره، اما خود ودیعه نه، عوض نداره.
اینجا که فهمون که مادامی که میتونه ظالم رو دفع کنه باید این کار انجام بده تا زمانی که ضرر کسی رو متحمل نشه، بعد گفت اینجا جایز تسلیمش اگر چنین ضرر براش مثلا مقدار ناچیز قابل تحمل باشه،
قابل تحمل باشه نه کثیر نباشه.
خب بعد اینجا گفت ضرر کثیر این با هم منافات نداره، کسی با خودش بستگی داره،
نه ضرر کثیر، ببینید عرف میگه آقا 1,000,000 ضرر کثیره، خب
اون میگه تحمل میکنه،
این توان چرا دیگه توان تحمل ضرر کثیر رو داره، اما در این حال میگیم لازم نیست، یه وقت اصلا ضرر کثیر نیست، یه وقت ضرر کثیر است و این آقا قابل تحمله براش، یعنی توان مالش جوری است که 1,000,000 رو بتونه جبران بکنه، زندگیش به هم نمیریزه، اما میگه لازم نیست. دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر حفظ ودیعه از ظالم امکان دارد به این که اون رو مخفیش بکنه، ایشون میفرماد خب طبیعتاً در این صورت باید مخفی بکنه، که اگر مخفی نکنه و ظالم بیاد اون مال رو برداره اینجا ضامنه. سوال، اگر لازم شد ودعی قسم بخوره تا دفع ظلم ظالم رو بکنه، بعضی وقتا شخصیت شما یه شخصیتی است که اون ظالم اگر ببینه شما داری قسم میخوری حرفتو باور میکنه، بگی آقا والله پیش من نیست، اونم باورش میشه میره، دفع ظلم کردید با یک قسم، ولو این قسم شما قسم دروغه، آیا لازم این قسم رو بخوره؟ آیا جائز این قسم رو بخوره؟ ایشون میفهمد بله، نه تنها جائزه بلکه واجبه، واجبه که این قسم رو بخوره، اگر واقعا ظلم ظالم با این دفع میشه، در واقع مال مردم رو شما حفظ کردید با یه قسم دروغ، اشکال نداره. البته این قسمی که شما میخورید میتونید توریه کنید، بلدید توریه کنید، باید توریه کنید. خدا رحمت کنه اموات شما رو، ما پدرمون یه مغازه‌ای داشت، بالای مغازه منزل ما بود، گاهی سر زور که میشد پدر ما یه ساعت میومد مثلا استراحت بکنه، هی در میزدن در خونه، کار داشتن در میزدن، والدمون میگفت میری دم پنجره دستو بذار اینجای پنجره بگو بابام اینجا نیست، دستو بذار روی این چیز پنجره بگو بابام اینجا نیست، این توریه است دیگه، یاد داده بودن بهشون، با اینکه سواد چندانی هم نداشتن، اما میگو بگو بابام اینجا نیست، این میشه توریه. حالا ایشون چی میگه؟ میگه عرض کنم خدمت شما، وقتی اومد به شما گو آقا ودیعه پیش شماست، بگو والله به من ودیعه نداده، اما منظور چی باشه؟ منظور این باشه که امروز بهت نداده، حالا دیروز داده ها، منظور یا بگو مثلا فرض کنید منظورت این باشه که تو تهران بد نداده، حالا تو قم بد داده ها، منظورت این باشه که تو تهران بد نداده، این هم از دروغ در میاد چون توریه کردی، هم این آقا نمیفهمه، لذا ایشون میفهمد اگه توریه ممکنه بلده توریه کنه، اما اگر توریه بلد نیست ها، یا تا بخواد فکر کنه که چجوری توریه کنه طرف بو میبره، بعد وقتا اینجوریه دیگه، طرف تا میاد جفت جورش بکنه لو میره قضیه، ایشون میفهمن خب اینجا عیبی نداره دیگه، اینجا دروغم بگه اشکال نداره، چرا؟ علتش این است که بین از بین رفتن مال مردم و دروغی که شما داری میگه اخف القبیحین همین دروغه، این دروغ قبحش کمتر از بین رفتن مال مردمه. مطلب دوم، دقت کنید، ودیعه دوستان از عقود جائز است و چون از عقود جائز است طبیعتا دوستان مثل عقود جائزه دیگر با مرگ هر کدام از طرفین یا با جنون، اقما و بیهوشی و امثال اینها این عقد باطل میشه، ولو دوستان زمان جنون زمان بیهوشی کوتاه باشه، ولو زمان جنون و بیهوشی کم باشه، به محض اینکه این آقا رو 5 دقیقه بیهوشش کردن ولو بعد از 5 دقیقه به هوش اومد، ها، این عرض کنم عقد از بین رفته. خب حالا اگر عقد ودیعه از بین رفت تکلیف چیه؟ ایشون میفرماد اگر این وضعیت مثلا بیهوشی و جنون و مرگ برای امانت گذار آرس شده، ها، یعنی آقای زید که انگشترشو امانت داده به عمو، زید که موده است او از دنیا رفت، او بیهوش شد، ایشون میفهمد خب اینجا ودیعه دست آقای مستوده به عنوان امانت شرعیه باقی میمونه. دوستان چرا میگیم امانت شرعیه؟ نه نه، چون امانت قبلی اسمش امانت مالکیه است، یه امانت مالکیه داریم یه امانت شرعیه داریم. امانت مالکیه اونجاییست که مالک میاد امانت میده، یه عقد میخونه بر اساس یک عقد عرض کنم ودیعه است، این میشه امانت مالکیه. اما بعضی وقتا یه چیزی دست شما امانت هست اما صاحبش هم به شما امانت نداده، تو خونت نشستی از خونه همسایه عرض کردم باد رو فرشیشو انداخ روی تو خونه شما، این میشه امانت شرعیه. امانت مالکیه نیست که، مالک که به شما امانت نداد که. میخواییم بگیم بعد از عارض شدن این امور برای موده، این میشه امانت شرعیه دست این آقا. اما اگر این امور برای ودعی و امانت دار عارض شد، ودیعه دست بگید ورثش، البته اگر از دنیا رفته باشه، یا ولی مستوده اگر مثلا جنون بهش عارض شده باشه، یا خود مستوده بعد از بهوش آمدن و عرض کنم از بین رفتن جنون اگر سالم شد، این باز به عنوان امانت شرعیه باقی میمونه. حالا امانت شرعیه رو معنا کردم براتون. تفاوت امانت شرعیه با مالکیه چیه؟ وقتی امانت مالکیه شد دوستان وجوب رد از طرف ودعی رو نداره، یعنی وقتی من انگشترم رو به شما امانت دادم خودم، لازم نیست شما بیای انگشتر رو به من بدی، اونی که باید پیگیری کنه انگشتر از شما بگیره کیه؟ منم که مالکم. اما وقتی امانت شرعیه شد شما وجوب رد داری، یعنی باید این رو بیای برگردونی، مبادرت به رد بکنی اگرچه مالک اون رو مطالبه نکنه. درست شد؟ یه تفاوت‌های اینجوری داره دیگه. بعدش ایشون وارد میشه به این که یه 7-8 مورد از موارد امانت شرعیه رو براتون مثال میزنه به عنوان نمونه، ببینم میرسیم یا نمیرسیم. نگاه کنید. و تبطل الودیعه به موت کل منهما، باطل میشود ودیعه به واسطه مرگ هر کدام از مودع و مستودع، المودع و المستودع. ها نخوندم اونو؟ ولو امکن حفظها عنه بالاستتار منه وجب، اگر امکان داره حفظ ودیعه از ظالم، عنه یعنی عن الظالم، به واسطه استتار از ظالم، این واجبه. فیضمن به ترکه، پس ضامنه به واسطه ترک استتار، اگه استتارش نکنه ضامنه. نعم یجب علیه الیمین لو قنع بها از ظالم، واجب است بر این آقای ودعی قسم خوردن، ها، اگر قانع بشود به این یمین آقای ظالم، البته فیبری، یعنی اگر میخواد قسم بخوره توریه کنه، به ما یخرجه عن الکذب، به این که خارجش بکنه از کذب. چجوری توریه کنه؟ حالا مثال میزنه، به ان یحلف انه ما استودع من فلانه، به این که قسم بخوره که این آقا ودیعه نگرفته از فلانی، بگه والله من از فلانی ودیعه نگرفتم، اما تو ذهنش چی باشه؟ و یخصه، اختصاص بده این خبر خودش رو به وقتن، منظورش این باشه که امروز ودیعه نگرفته، حالا دیروز ودیعه گرفته، او جنسن، منظورش این باشه که درهم ودیعه نگرفته، حالا دینار ودیعه گرفته. او مکانن، منظورش این باشه تهران نگرفته اما تو قم گرفته. او نحوها مغایرن لمستودعه، یعنی یه چیزی تو ذهنش بیاره که مغایره با اون واقعیتیست که به عنوان ودیعه دریافت کرده. البته این توریه در فرض علم واجب است و انما تجب التوریه علیه ما علمهی بها، علم به توریه، و الا سقطت، و الا این توریه ساقطه، واجب نیست. لانه کذب مستثنا للضروره، این از اون دروغ هاییست که استثناء شده، حرام نیست. چرا؟ به جهت ضرورت. آقا ضرورتش چیه؟ ترجیحاً لأخف القبیحین حیث تعارضا، وقتی دوتا قبیح تعارض میکنن عاقلانش این است که اخف القبیحین رو مقدم کنه. اخف القبیحین هم اینجا این دروغه. دروغ دوستان یه وقتایی جاهزه، یه وقتایی واجبه، اقتضاء حرمت رو داره، اما یه وقتایی مانع پیش میاد. اگر دروغ شما باعث حفظ جان یک مسلمانی بشه، اینجا نه تنها جایز است بلکه واجب. بله. و تبطل الودیعه تو به موت کل من هما، باطل می شود ودیعه به واسطه مرگ هر کدام از اون دو. از اون دو یعنی چی؟ الموده و المسوده، یعنی هم امانت گذار هم امانت گیر، گیرنده امانت. که غیرها من العقود الجائزه و جنونهی، جنون را عطف به موت بکنید، و اقماعهی. آقا جنون اقماع چند ساعت باید باشه؟ میگه و این قصر وقتهما، ولو وقتش کم باشه. فتبقا فی ید المستوده علا تقدیر عروض ذالک للموده. اگر این امور، ذالک رو دوستان بزنید به همین مرگ و جنون و اقماع، اگر اینا عارض بشه برای موده، باقی میماند ودیعه در ید مستوده به عنوان امانت. ها؟ فتبقا فی ید المستوده علا تقدیر عروض ذالک للموده، امانت شرعیه میشه. دیگه امانته، حالا میگیم بعدش، خودش میگه دیگه سطر بعد میگه فتبقا امانتن شرعیه، باقی میمونه در دست مستوده اگر موده بمیره یا مجنون بشه یا مغمى علیه بشه. او ید وارثهی، ضمیر وارثهی رو بزنید به ودعی، وارث ودعی یا ولی ودعی یا ید خود ودعی بعد صحتهی. ببینید این ستا مال فروز مختلفه. ید وارث ودعی مال وقتیست که ودعی بمیره، ولی ودعی مال وقتیست که ودعی مثلا مجنون بشه یا مغمى علیه بشه و هنوز به هوش نیامده باشه، خوب نشده باشه. یدهی، ید خود مستوده مال کجاست؟ مال وقتی خوب شده دیگه، از جنون و اقما در اومده. بعد صحتهی علا تقدیر عروض این عرض کنم امور برای خود ودعی. خب فتبقا در ید این آقایون امانتن شرعیه. این امانت شرعیه دوستان در مقابل امانت مالکیه است. ای معزونن فی حفظها من قبل الشارع، نه من قبل المالک، للمالک یعنی نه من قبل المالک. لبطلان اذنهی بذالک، چون مالک به واسطه بطلان ودیعه اذنش از بین رفت. و من حکم الامانت الشرعیه وجوب المبادره الى ردها و ان لم يطلبها المالک. یکی از احکام امانت شرعیه این است که مبادرت بکنه، سرعت بگیره به ردش ولو مالک اون رو مطالبه نکرده باشه. ولا یقبل قول الودعی، قبول نمیشه قول ودعی و غیر ودعی ممن هی فی یده فی ردها. بذارید بمونه. آخر دعوانا الحمدلله. آره دیگه، ضمیرش رو باید بزنید به کل واحد من هما، به موت کل من هما یا جنون کل من هما یا اقماع کل من هما.